خارج فقه جلسه 27 13/11/98
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على اجمعين. دوستانی که دیروز در محضر شریفشون بودیم عنایت فرمودند که بحث احکام جبائر را شروع کردیم، گفتیم این مسئله مفصلی است، منتها ما یک بخش از این مسئله را کلمات مرحوم سید خدمت عزیزان عرض کردیم، منتها گفتیم که در چند زمینه ما باید بحث کنیم در رابطه با احکام جبیره. زمینه اول راجع به مقتضای قاعده است که عبارت از ادله عامه است که وارد شده در باب وضوء و تیمم. بحث دومی که مطرح میکنیم مقتضای اصل عملی است. اصل عملی چه اقتضایی در اینجا دارد؟ و بالاخره بحث سومی که مطرح میکنیم روایات خاصه است که در باب جبیره وارد شده. ابتداعا محضرتون عرض بکنم که این ماده جبر که حالا جبیره هم ما میگوییم در لغت به معنای اصلاح، خب طبعا چون خدشهی به بدن وارد میشود بدن حالت جرح و قرح و دومن و مشابه ذالک پیدا میکند، دارویی که آدم میگذارد روی این زخم یا شکستگی که در پا ایجاد می شود انسان در مقام علاج آن برمیاد، این کاری که انجام می شود جبر، جبران هم که می گن در حقیقت تدارک اون چیزیست که بالاخره یه مقداری از دست رفته می خواهیم دوباره اون را برگردانیم. بنابراین جبر به معنای اصلاح و اون که بر اون پای شکسته، عضو شکسته، عضو مجروح و عضوی که دمل و مشابه ذلک داره روش گذاشته می شود، به خاطر اینکه می خواهیم خوب بشه، اصلاح بشه، بهش میگن جبیره، بدون فرق بین این که حالا اون جبیره ما مثل پارچه باشه میذاریم، داروی میذاریم و امثال ذلک. و این نمونه هایی که در کلام سید ذکر شد این از باب مثال، یعنی منحصر به اینها نیست، ممکنه چیز دیگری هم انسان به عنوان جبیره استفاده کند. عرض شد خدمت شما بیم که بنابراین اون چه بر محل گذاشته می شود و رسوندن آب به اون جنبه ضرری پیدا می کند و نمی شود اون را برداشت و باید با حفظ جبیره و اون چه روی اون گذاشته شده حالا نصف کرد، غسل کرد، هر چه کرد، اون را بهش میگن جبیره. ما سه تا بحث خدمت دوستانمون باید توضیح بدیم در باب جبیره. یک، مقتضای قاعده است که عرض کردیم خدمتون. دو، مقتضای اصل عملی است. و 3 مقتضای روایات خاص است. مقتضای قاعده باز دو جهت از بحث رو به خودش اختصاص میدهد. یکی جبیره در موضع غسل، یعنی اونجایی که باید شسته شود به خاطر کسر، یعنی شکسته شدن، جر، قر و امثال ذالک. اونجا میخواییم حکم جبیره را در موضع غسل بیان کنیم و دوم موضع حکم جبیره را در موضع مسح. اگر موضع ما غسل شد جبیره چه حکمی دارد، اگر موضعی که داریم موضع مسح جبیره چه حکمی دارد. اول میریم سراغ موضع غسل. خب اولین مطلبی که مطرح می شود این است که جبیره گاهی به گونه ایستی می شود برداشت، یعنی انسان آمده هر شبه خدمتون این که مثلا یک پارچه ای را گذاشته یا مثلا گاز چی بهش میگن استریل، گاز استریل گذاشته هر شبه خدمتون این که به هر شکل جبیره روی زخم گذاشته شده، ولی می شود این جبیره را آرام برداشت، نجاستی هم فرضاً در کار نیست، به انسان آب را زیر جبیره می رساند، یعنی موضع غسل و جبیره را هم می شود کنار زد و اون را شست بدون اینکه عسر و حرجی در کار باشه. گاهی جنبه عسر و حرجی داره و جنبه مشقت داره. خب این راه حلش همینه که جبیره را آدم کنار میذاره و مقتضای قاعده وجوب نزعه، یعنی کندن جبیره، کنار گذاشتن جبیره و در نتیجه غسل اونجا. اما گاهی از اوقات برداشتن جبیره با اونچه را که ما روی زخم و جراحت و شکستگی و امثال زاله گذاشتیم امکان پذیر نیست. حالا تعذر، ضرر، حرج، اما امکان رسوندن آب به آن هست، یعنی می شود جبیره را نمی شود کند به خاطر شرایطی که هست، ولی رسوندن آب به یه شکلی امکان پذیر هست، باز بدون اینکه نجاستی سرایت کنه، مشکلی دوباره برای ما ایجاد بشه، یا اگر احیانا نجاستی هست و می شود اون نجاست را از شرط خدمتون شست، پاک کرد و بعد اون موضع را شست. این گونه موارد نمی شود آدم بگه که نه من روی جبیره دست می کشم. این نکته مهمیه. بعضیا خیلی راحت همین که پاشون جبیره شد، دستشون جبیره شد، اطراف را میشوین و بعدم روی آن دست میکشن، میگن اینم خب تمام. ایشون و نظر خیلی از بزرگان این است که حتی المقدور، اون جایی که موضع غسله و امکان رسوندن آب به اونجا وجود داره، قاعده این است که آب به دشتره رسنده شود مگر از شردیم تعذری، مشقتی و امثال ظالمی هر شرط خدمتون این که، زیرا اگر احیانا ما بتونیم آب برسانیم خب ست میکنه که شما غسل کردید بشره را و بشره را شستید و مشکلی هم هر شرط خدمت شما به این که ندارد. چون در مفهوم غسل گفتن لزومی ندارد که حتما آب جریان پیدا کند. یه بحثی است که آیا در باب غسل جریان الماء لازم است یا در باب غسل رسوندن آب لازم است. اونایی که میگن در باب غسل جریان الماء لازمه، خب اینجا شاید نشود آب جریان پیدا کند. اما کسانی که میگن در باب غسل شستن اونجا لازم است، یعنی آب اونجا برسد، به بشره برسد، عرض شود خدمتون این که این فرد میتواند این کار را انجام بدهد. یعنی دو کار براش به اصطلاح وجود دارد، جبیره را بردارد و آب را برساند، یا نه جبیره باشد آب را زیر جبیره برساند که در نتیجه صدق رسوندن آب به بشره بکند. از دوستان توجه فرمودن اگر احیانا در رابطه با جبیره ما مربوط به محل غسل است، تا می شود جان کلام این است، تا می شود ما آب را برسانیم به بشره، چه با برداشتن جبیره و چه بر نداشتن جبیره و رسوندن آب به زیر جبیره، خب اینجا وظیفه است که انجام دادیم و طبیعتاً از شبه خدمتونی که مشکل از این جهت حل میشه. از شبه خدمتون این که نکته دیگری که وجود دارد این است که قاعده ما داریم به عنوان قاعده میسور، به دوستان توجه دارن، حالا بحثیست محل اختلاف هم هست که آیا این قاعده میسور قاعده تام و تمامیست یا قاعده تام و تمامی نیست. اونه که قاعده میسور را قاعده تام و تمامی میدانن میگن المیسور رو بفهمیدان لا یسخط بالمعسور. خب شما نمیتونید آب را جریان بدید به اون بشره، ولی میسور و اون معسور رسندن آب اونجاست، همین که شما بتونید آب را به اونجا برسانید ولو الا نحبه بفرمیدا جریان نباشد، قاعده میسور به ما میگوید المیسور و لا یسخط بالمعسور. از طرف خدمتون این که این یک فرض، پس فرض را گم نکنیم. فرق این شد که محل غسل ما، دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن، محل غسل ما جبیره است و دو راه برای ما امکان پذیر است، یک برداشتن جبیره و رسوندن آب اونجا در صورتی که نجاستی در کار نباشد و اگر نجاستی هست امکان شستن اون نجاست هست. عرض شود محضر شما به این که دیده دیگه گای از اوقات دست شما خون میاد، تجربه هم کرده، مکرر هم تجربه کرده، به گونه ایست که چون میخواید وضو بگیرید جبیره را بر میدارید ممکنه خون جریان پیدا کنه، شما ممکنه دست بذارید روی محل جریان خون تا یه مدتی خون بفرمیدا بند میاد، همون مقداری که خون بند آمد عرض شد خدمتون که شما میتونید وضو بگیرید و وضوتون چه هست؟ عرض شده خدمتون بعدم جبیره را روی اون میبندید و همسان زنه. حالا اگر خون زیاد آمد از سر انگشت بیشتر شد که حالا لطفه به نماز میزند، اون باز یه حرف دیگریست که آیا تو چه شرایطی قرار داریم که حالا در بحث نماز متعرض آن میشه. پس اگر برداشتن جبیره ممکن میشویم، برداشتن ممکن نیست، آب را به اونجا میرسانیم، قاعده میسور اینجا را هم شامل میشود، چون هادا اقرب الالغسل به معنای جریان ها. اما یه فرضی در مسئله هست، اینه که نه امکان نزع جبیره وجود دارد، یعنی نمیشود شما اون جبیره را که روی زخمه بردارید و رسندن آب هم به زیر اون ممکن نیست. عرض شود خدمتون که از علما و بزرگان حاضر در جلسه کثر الله امثالهم و جعلهم الله من العلماء العاملین وظیفه چه است؟ نه گویی اصلا سآل من فاتحش خونده شد، سآل اصلا روشن نشد. سوال این بود که اگر برداشتن جبیره امکان پذیر نیست، نمیشود جبیره را برداشته شست اونجا را، نمیشود آب را هم به اونجا بفرمایید رسان، مسئلتون در این فرض چه وظیفه متوجه ماست؟ آفرین. هر سبب دو تا مطلب در اینجا هست، یعنی ما از مجموع زمزمه شما چیزی فهمیدیم. هر سبب دو تا مطلب در اینجا هست. یه مطلب این که قاعده میگه تیمم، یعنی شما وظیفتون از طهارت مائیه منتقل شد به طهارت ترابیه. تا الان وظیفتون طهارت مائیه بود، علی ای تقدیرن سوا اون کان جبیره را بردارید و بشویید یا زیر جبیره را آب بریزید. این وظیفه شما طهارت مائیه بود از باب قاعده میسور هم که اصل. اما اگر دست شما از طهارت مائیه بفرمایید کوتاه شد، گفته شده وظیفه در اینجا تیممه و دلیلی هم که مطرح کردن گفتن مورد از مواردی است که مکلف از تحصیل طهارت مائیه معذوره و بنابراین وظیفهش منتقل میشه به طهارت ترابیه. اما اگر دلیل خاصی آمد دلالت کرد، همینجا بحث، چون تو فرمایشات علمای اعلام هم این نکته بود، اگر دلیل خاصی آمد دلالت کرد بر این که در این صورت یجب المس علی الجبیره، عنایت فرمودید نه تیمم، یجب المس علی الجبیره، عرض و خدمتون، یعنی همون جبیره که در موضع غسل شما گذاشته اید، فرضاً دست بنده اینجا جبیره دارد، خب میخوام وضو بگیرم دیگه، خب این جبیره گاهی امکان برداشتنش هست که فبیها و نم، گاهی امکان برداشتنش نیست ولی رسوندن آب، اونم به شرط این که جریان الماء را ما شرط ندانیم، آروم دست میدارم زیر این جبیره و آب را میرسنم به بشره. این دوتا امکان پذیر نبود. مسئلتون حالا که امکان رسوندن آب نیست، وظیفه ینتقل الى تیمم، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد دلالت بکنه که یجب المس علی الجبیره، خب طبعا این خلاف قاعده است. اگر دلیل خاصی آمد صرفا یه حکم تعبدی محضه، اما ما واسه مقاعده این به فقدان طهارت المائیه موضوع منتقل می شود به طهارت به فرمیده ها ترابیه. توضیح بفرمایید که غیر از خودتون منم بفرمایید. من نمیدونم یعنی چی این قیل برمی؟
یعنی میخوام بگم از باب حلول این مبنا درست از باب مرکبات درست.
آخه سطح بحث را طوری بیارید که هم من بفهمم هم آقایون. حلول و مرکبات و بالاخره فارسی صحبت کنید برای ما. آیا این وضو صحیح هست یا صحیح نیست؟ عجب جایگزین هم نداره؟
ایسال ما نشده
من لازم حتما ایسال ما بشه. شارع مقدر شما چه فتوای عجیبی هدیم که لم یسفق الیه مسیل من الاولین والآخرین، یعنی هر جا پس امکان آب نبود دیگه باطل همه چی؟ پس تیمم برای چه قرار دادن؟ نه من سوال میکنم تیمم جایگزین نمیتواند بشود؟
در جایی که
امکان طهارت مائیه وجود ندارد وظیفه چیه؟ خب ما همینو گفتیم، دعوایی نداریم. پس چرا اینطوری صحبت میکنید که ما هم نفهمیم چی میگید؟ اون یه بحث دیگریست، ما وارد اون بحث نمیشیم، این بحث خودمون داریم. اونم اگر احیانا باشه اون یه بحث دیگریست که حالا بر اونجا چکار میکنم. هر شبت خدمت شما میگه حاضر تمام الکلام، پس من یه سوال بکنم علمای اعلام و فضلای کرام دامت شوکتان جواب بدن. ما سه تا بحث داریم. بحث اول راجع به قاعده است، بحث دوم راجع به اصل عملی است، بحث سوم راجع به روایات خاصه است. در قاعده اقتضای اونجایی که جبیره در موضع غسل چه هست یا الفضلا این بلا فاصله که همون عجب بوده گست خیلی بزرگی چیم بابا مراحلی را گذروندین تا رسیدیم به تیمم. چطور صاف فتواتون شد تیمم؟ بلا توجیه فرمان کلام بزرگان رو هر شبت خدمتون این که یا امکان برداشتن جبیره هست یا نیست. در صورتی که امکان برداشتن باشد همونجا را میشوییم، اگر امکان برداشتن نیست ولی رسوندن آب به اونجا امکان پذیر هست آب میرسانیم. در فرضی که هیچ کدام یک از این دو ممکن نباشد طهارت ماهیه را ما فاقدیم، منتقل میشویم به طهارت ترابیه مگر روایت خاصی وارد شده. قاعده اینه مگر روایت خاصی، اونم دلیل تعبدی مست که به ما بگی که نه امسح علال جبیره، اون یه بحث دیگریست که حالا جاش خواهد آمد. این مورد اول بحث ما که فی موضع الغسل جبیره وجود دارد. بحث دوم راجع به این است که فی موضع المسح اگر جبیره وجود دارد ما چکار کنیم. یعنی جبیره رو سر، آقا سر شکسته، رو پای راست که میخواد مسح بکشد، رو پای چپ که میخواد مسح بکشد، اینجا چه شکلیست؟ هر چه بعد خدمتون این که اینجا هم فروض مختلفه و متفاوته. بر اساس فروض مختلف و متفاوت یختلف الحکم. اینجا هم باز هم حرفی که ما در باب موضع غسل جبیره در موضع غسل مطرح کردیم خدمت علما عرض میکنیم، اگر نزع جبیره ممکن شد، یعنی جناب عالی سرتون را عرض شود گاز استریل مثلا گذاشته اید ولی مشکلی نداره، بردارید و مسح بکشید، عرض شود خدمتون این که مسح را هم بدون عسر و بدون مشقت و امثال ذلک اینجا یجب علیکم بفرمایید النزع و برداشتن جبیره و یجب علیکم المسح علی البشره. خب عرض شد خدمت شما به این که اما اگر به هر دلیل تعذر در کار بود، تعذر در کار بود، نمی شد جبیره را برداشت، کسانی که معتقدند مسح بر نفس جبیره از مصادیق مسح بر عضو محسوب می شود. یه مبنایی است، میگن حالا که نمی شود روش چگار کنید؟ آها رو همین جبیره مسح بکشید. خب در این صورت ما وظیفمون متعینه، بر همین جبیره مسح می کشیم و همون ادلهی که مسح عضو را ما لازم می دانیم این را هم لازم می دانیم. اینم قاعده چه می شود؟ قاعده میسور می شود. المیسور لا یسقط بالمعسور. حالا که نمی شود مسح بر بشره، اقلا مسح می کشیم بر اون چیزی که اقرب الی البشره است که عبارت از جبیره باشد. حالا میرسیم اون روایتشو میرسیم خدمتون هست. اما بنابر قول کسانی که مسح بر جبیره را میگن از مصادیق مسح بر عضو نیست، حتی در حال تعذر، حتی در حال تعذر، اینجا اگر شما فرمودید یا آفرین دارید، ینتقل الوظیفتو الی آفرین شما. پس در جایی که جبیره در موضع مس قرار دارد اگر امکان برداشتن آن هست و بها به نعمت مس بر بشره، اگر به هر دلیل امکان برداشتن نیست، کسانی که این را هم در حکم مس بر عوض می دانند که میگن اشکال نداره مس بر همون هست، ولی کسانی که این را در حکم مس بر عوض نمی دانند میگن شما وظیفتون از جهت طهارت بفرمایید مائیه ساقط منتقل می شود به طهارت بفرمایید ترابیه و در نتیجه ادله مس شامل این فرض نمی شود. میگن وظیفه تیممه و در نتیجه شما برید سراغ تیمم. الا ان یقال دوستان توجه بفرمایید، الا ان یقال که مسح بر جبیره از مصادیق مسح بر عضو. کی گفته که مسح بر جبیره از مصادیق مسح بر عضو نیست؟ همون چیزی که سید بزرگوار ما می‌فرمایند در صورت تعذر مسح بر خود عضو، میگن مسح بر جبیره هم در حکم مسح بر بفرمایید عضو است. دلیل میگیم روایت، روایت کی؟ روایت عبدالعلا مولا آل سام، وسائل جلد 1، کتاب طهارت، باب 39، از ابواب وضو، حدیث 5. ببینید این روایت را شما چطور ازش استفاده میکنید؟ آیا یستفاد من هذه الروایه که حالا که مسح عرصه بر خدمتون، این که بر عضو من نمیتونم و جبیره وجود دارد، وظیفه من تیمم است، یا وظیفه این است که روی همین جبیره بفرمایید مسح کنم و دست بکشم؟ روایت این است. قال، قبلا هم خونده این روایت را مکرر در بحثای گذشته مصدر شریف شما علمای علام خوندیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، اثر تو، یعنی پام لغزید افتادم، فنقطع ظفری، ناخونم عرشبت جدا شد، فجعلت علا اصبعی مراره، بر انگشتم مراره گذاشتم. حالا سید به زن میخونم، نمیدونم جایی دیدن یا همینطوری میفرماید. مراره یعنی همین جبیره گذاشتن به تعبیر آن. ما کیسه زهره اینجا کارش نداریم. روایت میخوایی؟ نمیخوایی بعد مراجعه کنی به روایت اینجا؟ میخوایی اینجا بنویسی نقدا. فنقطع ظفری فجعلت على اصبعي مراره، مراره یعنی همین جبیره گذاشتم. فکیف اصنع بالوضو، حالا که افتادم، ناخونم افتاد و جبیره گذاشتم جاش، حالا میخوام وضو بگیرم، کیف اصنع بالوضو، چطوری وضو بگیرم؟ حضرت فرمود یعرف هادا و اشباه من کتاب الله، این که الان سوال کردن ندارد، این و امثال این یعرف من کتاب الله عزوجل. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیه، امسح بفرمایید علیه، امسح علیه یعنی تیمم بگیر، امسح علیه یعنی به جبین میخوره. خدایا به تو پناه بریم. امسح علی یعنی بر اون مراره مسح کن، یعنی معناش این است که اگر ما تردید داشتیم تا الان و بحث میکردیم که آیا مسح بر جبیره، چون فرض اینه که جبیره در موضع مسح قرار گرفته نه در موضع غسل، آیا مسح بر جبیره مشکل را حل میکند یا حتما باید منتقل بشود به تیمم؟ این روایت میگه یا رفازا و اشباه من کتاب الله، خدای متعال به شما فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تقریب استناد به این روایت هم عرض شود روشنه، حالا کمی بیشتر توضیح بدم که استفاده حکم مسح بر مراره از آیه نفی حرج و مشقت، عرض شد خدمت شما به این که امکان پذیر نیست مگر در جایی که مس اون از مراتب مس بر عضو محسوب بشه. یعنی زمانی ما میتونیم که این را از مراتب مس بر بفرمایید عضو حساب کنیم، یعنی بگیم این از مصادیق اونه، یعنی همین که من بر جبیر مس کردم که انما بفرمایید بر عضو مس کردم و بنابراین مسئله تمام میشود. و به تعبیر روشنتر خدمت علمای اعلام، مستفاد از این آیه این است که مس بر مراره میسور مس بر بفرمایید عضو است. المیسورو لا یسقطو بالمعصور، نزدیکترین چیز به مس بر عضو مس بر جبیره است. آیه هم میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج انصح علی، عضوی هم که متعذریم، فردینه که من نمیتونم جبیره را بردارم، فرزمینه که نمیتونم دست ببرم زیر جبیره و از اونجا بفرمایید مس بکشم. دیگه من همراهش نبودم، نمیتونم بله. حالا این سوال خوبیست جان، بله اینجا حالا به عنوان مؤنث نگاه نمی کنن به مراره، بله بله همینطور، بله بله. عرض شد خدمت شما این که این نکته ای که ما مطرح کردیم من استفاده از این آیه است، پس بنابراین در جایی که برای ما امکان پذیر نبود این شکلی عمل میکنیم. این بحث اول ما، پس الحمدلله در بحث اول ما مسئله روشن شد برای علمای اعلام و حجج اسلام که اگر جبیره در موضع غسل باشد چه وظیفه است، کجا منتقل به تیمم میشود، اگر جبیره در موضع مس باشد آیا مس بر جبیره در حکم مس بر بشره هست یا نیست. خب وارد بحث بعد که بشیم، یطول الامر مقتضای اصل عملی، یعنی آیا از اصول عملیه ما در این گونه موارد چه اصلی میتونیم جاری کنیم. این قاعده اولیه بود بیان کردیم، حالا باید بریم سراغ اصل عملی که حالا جای قاعده اشتغال، جای قاعده براءت و امثال ذلک، این را انشاءالله توضیح میدیم. من یه عذرخواهی بکنم از محضر علمای اعلام، عذر ما را حتما میپذیرید. ما فردا شورای عالی حوزه ملاقات سالیتی دوبار خدمت مقام معظم رهبری داره، ما حامل پیام گرم شما هم هستیم. هر چه وقت خدمتون این که من فردا در محضرتون نیستم، ولی انشاءالله سه شنبه این بحث مقتضای اصل عملی را خدمت علما عرض می‌کنم. قول میدیم که سلام شما را برسیم.
سلام آقای. عرض کنم که این روایت که میگه اصبع من این زفرش افتاده، خب این بقیه یه انگوش بود.